أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما درباره قول به عدالت عرفی و اینکه این قسم از عدالت در ادله به عنوان ملاک و معیار شناخته می شود، اجمالا توضیح دادیم. استدلال قائل به این قول را که متشکل از چهار مقدمه هست رو ذکر کردیم. مقدمه اول این بود که روایات مخالف قرآن و مخالف سنت حجت نیستند. مقدمه دوم این بود که مخالفت به معنای تقیید و تخصیص نیست، بلکه به معنای تباینه، چه تباین حقیقی و چه تباین حکمی. سوم این که معیار در این مخالفت و عدم مخالفت فهم عرفه، نه فهم معصومین. و مقدمه چهارم این که مخالفت با قرآن فرق نمی کند که مخالفت با یک آیه خاص باشه یا مخالف با یک آیه عام. خب اجمالا این مقدمات را توضیح دادیم، ولی برای اینکه این نظریه بیشتر و بهتر تبیین بشه، یکی دو مثال هم که خود ایشون متعرض شده و البته فتوا هم بر اساس اون داده، این رو هم بیان میکنیم. البته نظائری هم برای مدعای خودشون ذکر کردن، برای اینکه بگن محذوری نداره اونچه که دیگران به عنوان مثلا یک لازمه غیر مطلوب ازش یاد میکنن. و البته به برخی اشکالاتی هم که متوجه این نظریه شده پاسخ دادن. مثالی که ایشون ذکر کرده، میگه اینجا برخی از احکامی که مبتنی بر این روایات خودش یا اطلاقش با عدالت سازگار نیست. مثلا در نبوی عام وارد شده الطلاق به ید من اخذ بالساق. خب این روایت در مستدرک جلد 15 صفحه 306 نقل شده. بر اساس این روایت مرد اختیار طلاق رو داره و میتواند زن رو طلاق بده. حالا اگر فرض کنیم زن مشکلاتی دارد که نمیتونه با این مرد زندگی کنه، اگر بخواد به این مرد بگه من رو طلاق بده، مهریه من رو هم بده، این ظلم به شوهره. پس از این بر نمیتونیم به زن بگیم تو حق داری، بگی چون من اذیت میشم پس مرد هم باید من رو طلاق بده هم مهریه من رو بده. حالا من بینی دارم نقل میکنم فرمایش ایشونو تا بعد برسیم به بررسیش. من حالا مثال ایشونو دارم میگم. میگه اگه بخواد بگه هم مهریه رو به من بده هم من رو طلاق بده، این ظلم به مرده. قطعا چنین اجازه‌ای به زن داده نمیشه. حالا اگر نمیتونه زندگی کنه، مشکل داره، راه دیگری برای رفع مشکل وجود دارد. مثلا بگه مهری که از تو گرفتم پس میدهم، من رو طلاق بده. خب حالا اگر بگیم این زن حق ندارد حتی این را هم بگه چون اطلاق به ید من اخذ به ساقه است، این ظلمه. یا بگیم چون اطلاق به ید من اخذ به ساقه است، مرد حق دارد بگوید من مثلا خیلی بیشتر از مهریه از تو میگیرم و تو رو طلاق میدم. خب حالا اگر ما اطلاق این نبوی را بپذیریم و شامل همه این موارد بدانیم، این ظلمه. ما نمیتونیم این اطلاق را تا هر جا که ممکن است ادامه بدهیم، بگیم اطلاق به ید من اخذ به ساق و تا این مرد راضی نشه میتونه طلاق نده، ولو رضایت او در گروه این باشد که مثلا چندین برابر مهریه را از زن بگیره، یا حتی مثلا درخواستهای دیگری بکنه. مثلا بگه پدرت باید برای من به اندازه 10 سال کارگری بکنه. لذا ایشون میگه آیه و ما ربک بذلام للعبید یا عاشروهن بالمعروف جلوی این اطلاق رو میگیره. بعد میگه من در موافقت با قدمای اصحاب مثل حلبی در کافی فی الفقه صفحه 307 عرض به حضور شما، ابن زهره در قنیه صفحه 375 گفتم که اگر زن طلاق خلع میخواهد و زندگی با شوهر برای او خوشایند نیست و حاضر است که مهریه اش را بدهد و طلاق بگیرد، مرد باید او را طلاق بدهد. این فتوا به گفته ایشون توسط فقهای مانند شیخ طوسی 1000 سال قبل داده شده و اونا هم گفتن مرد باید او را طلاق بدهد. من هم میگم موظف است اون زن رو طلاق بده و اگر طلاق نداد محکمه او را به طلاق مجبور میکنه. چون اطلاق و به ید من اخذ به ساق، این موارد را مثل این موارد را شامل نمیشه. بعد میگه ایشون اگر بخوایم به اطلاق این نبوی عکس کنیم یا اشکال دیگری هم داره، مثلا مرد به زن خودش میگه من میخوام تو رو طلاق بدم، زن هم میگه مهریه من رو بده و مرد میگه من ندارم، مهریه ندارم بد بدم، ولی در این حال میخوام تو رو طلاق بدم. از باب فنذرتون الى میسره، حالا اگر بعدن یه چیزی به دست آوردم اون رو به تو میدم، اما الان چیزی ندارم. خب ایشون میگه به نظر من این طلاق درست نیست، چون الطلاق به ید من اخذ به ساق درباره طلاق متعارف است، عقلا هم پذیرفتند که چون مرد مهریه داده و زن گرفته پس مهر را به او بدهد و زن را رها کند، نه اینکه مهریه را نده و زن را رها کنه. لذا الطلاق به ید من اخذ به ساق طلاق متعارف رو میگه، ما نمیتونیم به اطلاقش اخذ بکنیم و بگیم این میتواند زن رو طلاق بده و لو بدون مهر، چون نداره. فنظرتون الى میسره این امکان رو به او میده، میگه اگه این بخواد باشه این ظلم به زن است و قبح عقلی و عقلایی داره. این یک مورد که بالاخره میگن ما اطلاق یک دلیل را میتوانیم به واسطه ظلم در فرض اخذ به اطلاق محدود بکنیم. بعد ایشون حالا ببینید مواردی رو عرض به حضور شما ذکر میکنه که میگه به عنوان اشکال، چند تا اشکال مطرحش کردن و خواستن پاسخ بدن. ببینید حالا ما اگر بخوایم اون گفتگو را یک سامان درستی بدیم، اصل مدعا رو باید بگیم، دلیل رو باید بگیم، چند تا مثال باید بزنیم، بعد اشکالاتی که حداقل خود ایشون سعی کرده به اونها پاسخ بده این اشکالات رو مطرح بکنیم، و بعد این که تلاش میکنه این استیهاش از تغییر فتوا رو کم بکنه، که حالا فکر نکنید اگر فتاوا به این دلیل در دوره‌های مختلف تغییر میکنه این یه امر بی سابقه است و مثلا خیلی محظور یا محاذیر داره. بعد نمونه هایی رو میگه که فتاوا تغییر کرده، یا حتی در زمان خود ائمه یه تغییراتی پیش آمده، لذا معتقد این ظرفیت برای تغییر در فتاوا وجود داره. حالا اینکه اون موارد و نظائر آیا از جنس همین موردی است که ایشون فرموده، لزوما این رو نمیخواد بگه، نمیخواد همه اون مثالهایی که میزنه مرتبط با مسئله ظلم و عدل باشه، میخواد بگه تغییر فتوا به دلیل تغییر زمان و شرایط زمانی یه امریست که عرض به حضور شما هم سابقه داره و هم مشکل و محذوری در پی ندارد و تالی فاسدی براش وجود نداره. حالا ببینیم بگیم بعد اینا رو باید بررسی کنیم دیگه. دقت کنید، خود ایشون متعرض این شبهه و به اصطلاح اشکال شده که خب اگر ما عدل و ظلم را به عرف واگذار بکنیم، مردم در عدل و مصادیق اون ممکنه اختلاف پیدا کنن. روزی یه چیزی عدل بوده، روز دیگر عدل نیست، یا یک چیزی معروف بوده اما در یک زمان دیگر چیز دیگری معروف شده. خب این به عنوان یه شبهه مطرح شده که اگر شما بخواید ملاک را عدل و ظلم عرفی قرار بدید، این موجب تغییر میشه، در هر دوره نظرات متفاوت میشه. ایشون میگه اولا این نقض میشه به خود آیات قرآن، به قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر، قاعده یسر. بالاخره مبنای قاعده لا حرج یا لا ضرر حداقل یا دلیلش آیات قرآنه. در خود آیات قرآن یک چیزی یه روزی یسر بوده، روز دیگر یسر نیست، چون شرایط تغییر کرده. ثانیاً اگر بنا شود بعضی مصادیق یک مطلق یک روز ظلم باشد، در این صورت فقیه بر طبق اون فتوا نمیده، یا حکمی، کل حکمی یک روز به نظر یک فقیهی ظلم بوده باشد بر طبق اون فتوا نمیده. مثل بنده که روایاتی که میگفتند باید رد نصف دیه بشود ظلم دانستم و گفتم نباید بر طبق آن نظر داد. پس اون فقیه در اون روز بر اساس این روایات فتوا نمیده، اما اگر فردای اون روز شرایط عوض شد و دید آنها عدل است، فقیه دیگر فتوا میدهد. این اختلاف به اختلاف در احکام بر نمیگردد. دو تا جواب به این شبهه داده. میگه اولا خود قرآن احاله کرده به عرف، پس باید به قرآن هم اشکال بکنید که چرا شما میگی مثلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این حرج در دورهای مختلف ممکنه متفاوت بشه، پس چرا خود قرآن ایکال کرده این امر را به عرف؟ و ثانیاً حالا برفرض هم این تغییر پیدا بشه، خب اگر یه چیزی یه روزی ظلم بود، فقیه بر اساس اون فتوا نمیده، و اگر بعدن این از ظلم خارج شد، فقیه میتونه بر طبقش فتوا بده. حالا اینا رو داشته باشید تا بعد بررسی کن. وقت ایشون از اینجا البته اشکالات دیگری رو هم مطرح میکنه، اشکال فقط منحصر به عرض به حضور شما این نیست، چند تا اشکال دیگه هم مطرح میکنه. یکی دیگر از اشکالات این است که
این پاسخ دومشون ادعایی نیست در مقابل
حالا اینا ببینید، حالا اجازه بدید اینو یه مقداری اون تفکیک درست صورت نگرفته، اون انسجام لازم رو نداره، واقعا گاهی پاسخها پاسخهای اشکال نیست یا نظائر، اینا رو حالا بعد بررسی میکنیم. ببینید ایشون یه اشکال دیگر رو هم مطرح میکنه و جواب میده، میگه بعضیا به من اشکال کردن که خب بر طبق آیات قرآن مثل و ما ربک بذلام للعبید یا ان الله یأمر بالعدل، خداوند قطعا عادله، ولی ما کاری نداریم به این که خدا عادل است این به چه معناست، ما در این رابطه اظهار نظر نمی کنیم. خدا می دانیم عادله، اما این که چگونه و در چه شرایط و چه موقعیتی، این به ما مربوط نیست. خب ایشون میگه که این که معنا نداره ما فقط همینقدر بگیم خدا عادل است و همه چیز را در جای خودش قرار داده، این مثل یه معماست. معما گفتن چه کمکی میکنه؟ ما بیایم بگیم خدا بیاد بگه خدا همش بر اساس عدالت رفتار میکنه، اما اینکه این عدالت چیه بگیم ما نمیفهمیم، خب چه اثری داره بگیم ما نمیدانیم، این خودش برخلاف قرآنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عرض به حضور شما ان الله یأمر بالعدل والاحسان و امثال اینها، اینها همه ظاهری داره و ظاهرش برای ما حجته، اما این گونه که برخی میگن که خداوند عادله و ما نمیدانیم معناش چیه، فقط میدانیم خدا عادله، این در حقیقت میشه یک جمله معماگونه که به درد ما نمیخوره و هیچ فایده‌ای به حال ما ندارد، این خودش خلاف ظاهر قرآنه. اینم پاسخ ایشون به این عرض به حضور شما اشکال دوم. اما نظائری که برای اختلاف و تغییر فتوا ایشون ذکر میکنه، اون وقت موارد متعددی رو ذکر میکنه که اونا حالا واقعا به مسئله ظلم و عدل بعضن مربوط نمیشه، میخواد بگه تغییر شرایط و مصادیق باعث تغییر فتوا میشه. خب حالا شما میگید مصداق ظلم و عدل تغییر میکنه در شرایط مختلف، خب بکنه. ما اگر مثلا یه روزی آمدیم دیدیم از نظر عرف اینکه دیه نصف دیه زن نصف دیه مرد باشه، این عین عدالته، این ظالمانه نیست، ما این رو تغییر میدیم. ولی این رو ها باز عرض میکنم، ایشون عبادات رو از دایره بحث خودش خارج میکنه، میگه عبادات اساسا بحث ثنای ربه، اونجا اصلا ما نباید وارد فهم این امور بشیم، اونجا عرض به حضور شما اساسش بر تعبد و تسلیم و پرستشه، به ما گفتن ما هم تعبد محض باید داشته باشیم. در عرض به حضور شما غیر عبادات اگر جایی نص متواتر داشته باشیم، اونجا هم ما باید تسلیم باشیم. اما ظاهر متواتر اگر برخلاف اون عدالت الهی باشد که از مسلمات، ما از این ظاهر متواتر هم دست بر می داریم. این نص متواتر و ظاهر متواتر دیگه، حالا چه برسد به ظاهر غیر متواتر. اینقدر برای مسئله عدالت ایشون اهمیت قائله. اون وقت اون که دیگه روشنه دیگه، اون که دیگه ببینید. اما مواردی که ایشون نقل میکنه، حالا یک مورد اون مسئله فتوای به نجاست ماء البر قبل از علامه و بعد، یعنی عدم نجاست، اما علامه حلی اومد گفت ماء البر منفعل میشه، یه عده گفتن منفعل نمیشه. بالاخره خود این که اختلاف، بله دیگه، آره، خود این اختلاف در نجاست ماء البر و انفعال و عدم انفعال، خب این تا یه زمانی این چنین بود، بعد تغییر کرد. یا مثلا درباره اهل کتاب، شاید شهرت قوی بر نجاستشون بود، اما این شهرت تغییر کرد و یه عده زیادی فتوا به طهارت اینها دادن. باز از باب نمونه، حالا ببینید خود این موارد با هم خیلی متفاوته ها، فقط ایشون هدفش بحث تغییر انظار و فتاوا، اون هم به واسطه تغییر در شرایط. میگه ببینید، حالا این نمونه جالبه، میگه در خیار حیوان، خیار حیوان، میگه امام میفرماید در زمان پیغمبر قبل از اینکه نقد رائج بیاید مثل زمان امام صادق به بعد، خیار حیوان هم برای مشتری و هم برای فروشنده بود و ایشان روایت لهما را بر آن زمان حمل می کند. سرش هم این است که اون وقت کالا به کالا بوده، مثلا گاو می داده گوسفند می گرفته، لذا روایت میگه لهما. این مربوط به زمانی است که خیار برای هر دو بوده. اما روایاتی که از زمان امام صادق به بعد وارد شده، مخصوصا در زمان امام رضا علیه السلام، خب بیشتر این گونه مطرح شده که پول میدادند و حیوان را میخریدند. اونجا امام میفرماید، امام یعنی امام خمینی منظوره، میگویند که خیار حیوان فقط برای مشتریه، چون اونجا دیگه یک طرف فقط پول میداده، معامله کالا به کالا نبوده. خب اینم کتاب البی جلد 4 صفحه 181، روایت هم در مسند امام رضا جلد 2 صفحه 310 نقل شده. میگه خب ببینید اینجا الان روایت یه جا خیار لهما دارد، یه جا خیار للمشتری. خب حالا ما کدام رو ملاک قرار بدیم؟ ظاهرش اینه، اونجایی که هر دو طرف حیوانه، کالا به کالاست، خیال برای هر دو ثابت. بعد که یک طرف پول میشه یک طرف حیوان، خیار فقط برای مشتری ثابت. حالا اگر بعد از فرض بفرمایید بعد از زمان امام صادق دوباره برگرده به همون معامله کالا به کالا، باز میتونیم بگیم خیار حیوان فقط برای مشتری ثابته؟ نه، اونجا باز باید بگیم خیار لهما ثابته، با اینکه روایت این رو فقط برای مشتری ثابت کرده. اما بالاخره این تغییرات اثر خودش رو باید در فتاوا این گونه بزنه. لذا ایشون میگه هیچ اشکالی پیش نمیاد که ما بگیم این دیروز برخلاف عدل بوده، امروز خلاف عدالت نیست. دیروز حرام بوده و فقیه بر اساس اون فتوا نمیداده، اما امروز بر اساس اون فتوا میده و یه این موجب اشکال نمیشه. مصادیق بسیار بسیار تغییر میکنه و اختلاف در مصادیق نمیشه به اصطلاح یعنی مانع اون جریان عدالت و قاعده عدالت نسبت به احکام بشه. البته یه دلیل دیگر هم ایشون داره به غیر از این دلیل. این دلیل خب مقدم از این چهار مقدمه‌ای که گفتیم تشکیل شده بود و خب این ملحقات رو هم می‌بینیم، هم مثالش هم عمده دلیلشون هم همین دلیلی است که عرض کردم. یه دلیل دیگر هم حالا از لابلای کلمات ایشون استفاده میشه که البته اون دلیل هم در واقع بر پایه برخی از این هم همین مقدماتی است که اینجا ذکر شد. این که ما بخوایم تفکیک بکنیم اینها رو از یک دیگر و به طور کلی مستقل از اون قرار بدهیم تا حدی مشکله. مثلا ببینید این دلیل با این عنوان مطرح شده، این که ادله عدالت بر ادله احکام حاکمند، یعنی از راه حکومت ادله عدالت بر ادله احکام. حالا طبیعتاً اینم بر یک مقدماتی استواره، یه سه چهار تا مقدمه داره، اینم باید ذکر بکنیم. و اینکه آیا این ماهیتاً متفاوت از اون دلیله، میتونیم این رو یک دلیل مستقل قلمداد کنیم؟ حالا چون وقت گذشته اینو انشالله شنبه آینده، شنبه که فرمودی درس هست دیگه.